بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. ما تا کنون سه آیه رو محل کلام قرار دادیم برای اینکه آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه جائز است یا خیر، یهودی نصرانی و امثال اینها. سه آیه رو نقل و نقد کردیم. یک آیه هم در اینجا وجود داره، آیه پنجم سوره مبارکه مائده هست. این آیه خدای متعال می فرماید و یسالونک ماذا احل لهم، مردم از شما مسلمون ها سوال می کنن که چه چیزی برای اونها حلال هست. شما پیغمبر بگو قل احل لکم الطیبات، بگو طیبات برای شما حلال شده. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. این که می دونید دیگه، سگهای کلب معلم یادتونه دیگه، که اون فکلوا مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علی و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. ای آیه 4 بود. آیه 5، الیوم احل لکم الطیبات، امروز دیگه طیبات برای شما حلاله. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اهل کتاب برای شما حلاله. و طعامکم حل لهم، طعام شما هم برای اونها حلاله. و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اونایی که محسنات از کسانی که از قبل از شما اونا هم کتاب بهشون رسیده و داده شده، محسنات اونها هم چی؟ براتون حلاله، به قرینه خبر اون حل لکم قبلش. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعامکم حل لهم، خبر چیه و حکم و محمول چیه اینجا آقایون؟ حلیته. اینجا هم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اینا هم برای شما چیه؟ حلاله، حل لكم. البته راستی اذا آتيتموهن اجورهن، وقتی مهرشون رو دادید، محسنین، شما هم غرضتون چی باشه؟ احسان فرج باشه، غیر مسافهین، خدای ناکرده در مقام سفاح و زنا بر نیاید. سفاح یعنی الاعاذ بالله زنا، مسافهین یعنی شما به نیتی که با هم دیگه الاعاذ بالله کار حرام و عمل شنیع انجام بدید نباشید. مصافح دو طرفیه دیگه، یعنی شما و او با هم قرار الاعاذ بالله کار حرام بگذارید. ولا متخذی اخدان، از باب دوستی و نمیدونم رفاقت و ازدواج سفید و امثال این هایم بگید نباشه. نه، بلکه واقعا از باب چی باشه؟ ازدواج باشه. بله، ازدواج. خب و من یکفر بال ایمان فقد هبت عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. خب اینجا تعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و تعامكم حل لهم. خب این معنایی رو که آیه قرآن برای ما بیان میکنه. خب حالا سوال، تعام شما برای کفار چیه؟ حلاله. خب آیا در واقع شارع در مقام تشریع حکم حلیت برای اهل کتابه میخواد تکلیف برای اونها بیان کنه؟ یه احتمال اینه بله، چون ما اعتقادمون اینه علی المبنا ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، همچنان که مکلف به اصول عقایدن مکلف به فروع هستن. یه احتماله که از این باب بگیم، ولی خب اگه اینجوری باشه باید تمام تکالیف رو هی شارع مقدس همین خصوصیت رو در کنارش شکار میکرد بیان میکرد، فقط خطاب تکالیف رو به مسلمان و مؤمنین نمیکرد. چی شده که از بین همه تکالیف همین حلیت اکل و اکل طعام رو فقط برای اهل کتاب ذکر کرده باشه؟ بله، و تعامکم حل لهم. خب نه، حالا او رو ممکنه بگیم اینا برن بگن به اونها. بله خب نکتش هم همینه که خب وقتی اونا که ایمان به خدا و پیغمبر اکرم ندارن، یا اگر ایمان به خدا دارن یه خدای دیگه ایه که خدای این پیغمبر اسلام پیغمبر اکرم نیست و حرف رو گوش نمیدن، اونا اصلشو قبول نکردن تا چه برسه به فرعشو. خب اینجا چه باید بگیم؟ باید بگیم که مثلا فرض کنید که به تعبیر ایشون یکی از فنون التفاته. علا ای حال حتی باشه
اینجا بگید تمام اونها برای شما حلال است، آخری تمام که
مثلا گوسفند چی بخواهد نه، غذاهایی که آوردن جام نه، اینجا دیگه ایشون و سایر مفصلین مفصل بحث کردن، من دیگه اینجا هاشو نمیخوام وارد بحثش بشم، میخوام و الا ایشون میگن بعضی ها گفتن که ان المراد بهی گندم است و سایر حبوب. دارم توضیح میدم دیگه، پاسخ شما رو دارم میدم. حالا اینا رو توضیح میدم، میخوام عرض کنم یه احتمال اینه که گندم باشه و سایر حبوب، حبوبات نه گوشت که بحث ذبح و ذبیحه و اینها درش مطرحه، که بعد ایشون میارن لسان العرب و اینها گفته اهل الحجاز اذا اطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصتا البر و الکر منه فلان، مثلا یادتونه دیگه گندم. بعضیا خلیل گفته که العالی فی کلام العرب ان الطعام هو البر خاصتا، ابن عسیر در نهایه آورده و در روایات اهل بیت علیهم السلام هم گفتن که اکثر روایات ان المراد بالطعام در آیه هو البر و سایر الحبوب الا ما فی بعض الروایات مما یظهر به معنا آخر، که بعد در آخر ایشون در بحث رواییونشون میارن که خب ما همیشه گفتیم که بحث رواییونش به نظر ما باید اول بیاد، چون کلام قرآن رو بهتر از هر کسی معصوم میفهمه. ما نمیخوایم بگیم که ظواهر قرآن حجت نیست، حجت هست، اما بعد از فحص از کلام معصوم علیه السلام و این که معصوم نگفته باشه یه معنای خاصی اراده شده در آیه شریفه و امثال اینها، حالا او رو الان کارش نداریم خیلی. خب اوهل لکم الطیبات بعد چی؟
گندم و حبوبات باشه که از قبل یه جورایی ما بر ما حلال بوده.
خب اشکالش چیه؟
تمام الذين اوتوا الكتاب تلقون لكم این چی معنی دیگه نداره ما از قبل حبوبات و گندم اینا و اما حلال
بیان کردن نباشه
لذا بعضی هم میگن که یعنی خواستن بگن که
نه
خب اونا درست میکنن دیگه با نون رو که با دست درست کردن که
بحث طعام پخته شده است نه طعام خشکباری و حبوبات از این قبیل باشه
و همینا اینا نه ممکنه که اصلا خشکباری باشه ممکنم هست که حتی پختش باشه پختش رو شما چون انشالله احتمال داره که دستشون باهاش ارتباط تری نداشته بگید حلاله بخورید چه اشکال داره حالا باید روایات شدید دیگه من خیلی دنبال روایات این خصوصیتاش نرفتم اون بخشی رو کار دارم که بخش ازدواج دیگه حالا والمحسنات من الذین اوت الکتاب بس مفصله در اونجا بیایم سراغ این مثلا تو تفسیر عیاشی میگن از امام صادق علیه السلام و المحسنات من الذین اوت الکتاب من قبلكم قال هن العفائف یعنی اون زنهای عفیفشون پر واضحه دیگه و المحسنات من المؤمنات قال هن المسلمات پر واضحه دیگه اونایی که اسلام آوردن بعد تفسیر قومی میگه انما یحل نکاح اهل الكتاب الذين يؤدون الجزيه وغيرهم لم تحل مناكحتهم البته اون غیر اونایی که جزیه نمیدن چون در حکم چی میشن دیگه محارب میشن چون در حکم محاربن کافر حربی هم که ازدواج باهاش جائز نیست ولو اهل کتاب باشه او سر جاش باقی روایات در این زمینه زیاد داریم که ما فعلا به روایاتش کار نداریم اما خب آیه انصافا ظهورش واضحه که چی میگه آیه مبارکه میفرماید که والمحسنات من المؤمنات والمحسنات از اهل کتاب اذا آتیتموهن اجورهن آیه میگه ازدواج با زنان اهل کتاب اشکال بگید نداره خب
کلمه الیوم که اول آیه اومده الیوم احب لکم الطیبات مگه تا حالا این طیبات و ما حلال نبوده
بیان اینجوری نبوده بیان اینچنین عامی نبوده حالا من چی میخوام بگم اول خب حالا اجازه بدید میخوام همین شاید عرایض بنده سوالات شما رو پوشش بده چون ما هنوز کاری نکردیم مثلا تقریب استدلال هم درست نگفتیم اولا آیه سوره مبارکه مائده آخرین سوره ایه که بر پیغمبر اکرم نازل شده این یک دو لسان الیوم این فقط مال اینجاست شما نگاه کنید نسبت به آیه سوره مبارکه غدیر آیات غدیر که سه دست آیات داریم میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس تا آخر این در سوره مبارکه مائده است خب بعد که پیغمبر اکرم این کار رو انجام دادن چی شد آیون آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا باز در اینجا الیوم احل لکم الطیبات یک اعلام عامهایی گو این که دیگه قرار بوده به تعبیر من ته کار یه جمع‌بندی های این چنینی این لسان الیوم با همین خصوصیت باز چیه آقایان همگامه حالا الیوم
عنوان قانون کلیه منظور
نه
لسانش لسان
سیاق
خطابات قانونی است
خطابات این چنینی شما در کجاها دیدین که گفتن الیوم اینجوری شد الیوم اینجوری شد در سوره مائده اینجوریه یکی در بحث معرفی آقا امیر مؤمنان شما بگید مثلا شما بگید که آقا در با جناب عالی هستم
آقای محمدی
مگر در همین جا شما بگید مگه قبلا امیر مؤمنان رو به عنوان جانشین خودشون معرفی نکرده بودن هزار بار معرفی کرده بودن، به هر مناسبتی به هر شکلی معرفی کرده بودن، ولی قرار اینه که دیگه در این آخر کارا یه اعلام عام‌های اینجوری هم باشه. لذا میگه الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر، الیوم یأس الذین کفروا، الیوم احل لکم الطیبات، و این بود دیگه. بله، و طعام الذین اوتوا الکتاب و امثال اینا. یعنی میخوام بگم نوع استعمال و ترکیب کلامی هم خودش مشعر به همین خصوصیت هست. اما خب حالا سوال، درسته که سوره مائده قبل آمده، اما همه ی آیات سوره مائده از قبل نازل شده یا بعضی هاش؟ پس احتمال داره اون آیات دیگر اگر دلالتش رو پذیرفتیم که دلالت داشت بر، اگر دلالت داشت بر حرمت ازدواج با زنان اهل کتاب، اونا اگر بعد از این آیه مائده باشن، آیه پنجم، اونا میشن ناسخ. درسته؟ اینجوری میشن دیگه. یا نه، شاید هم اینا حتی، بنده عرض میکنم، اصلا اونا حتی اگر بعدتر باشن چرا این مخصص اونها نباشه؟ چون دائره اونها چی بود؟ مگه عام نبود؟ آیاتش شیا بودن؟ اولیش ولا تنکحوا المشرکات بود، یکیش ولا، حالا به ترتیبی که گفتیم ولا تنکحوا المشرکات که گفتیم مشرکات اصلا ناظر به اهل کتاب نیست، تازه هم باشه میشه عام، غیر اهل کتاب رو میگیره. آیه دوم چی بود؟ ولا تمسکو به عصم الکوافر، کوافر که یقینا یا شامل اهل کتاب نیست یا هم اگر باشه عمومیت داره. آیه سوم چی بود؟ بله، و آیه سوم که اصلا سخنی از زنهای مشرک نداشت. آیه سوم گفت و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، که ما گفتیم خب پر واضحه آیه، چون داره روی ایمان به اصطلاح امروزی یا زوم و ترکیز میکند، طبعا باید بگه بعد از زنان مؤمنه برید سراغ کی؟ امه های مؤمنه. علل قاعده خیلی نمیشه استفاده کرد بابا که در مقام نفی ازدواج با زنهای اهل کتاب است. اهل کتاب روشنه چی دارم میگم؟ پس اصلا سومی که اصلا ممکنه بگیم دلالتی ندارن، اولی و دومی هم ممکنه بگیم، اولی که مشرکات بود، دومی کوافر بود، اولی هم ممکنه بگیم دلالت اصلا ندارد، کوافرم اینو یادم رفت به نظرم بگم، تازه میگه لا تمسکو به اسمشون، یعنی زنهایی که قبلا کافر بودن الان دیگه نگهشون ندارید، چون علل قاعده او حاضر به بقای ازدواج با شما نیست، شما هم مصلحتت نیست با او ادامه بدی ازدواج رو. اما اگر واقعا که بعد من اونجا گفتم پس اگر ادامهش جائز نباشه، احداثش به طریق اولا، کی گفته احداثش به طریق اولا؟ نه خب دارم حالا میخوام مناقشه کنم دیگه درش، کی گفته به طریق اولا؟ چرا؟ به خاطر این که اون چون قبلا بوده الان احتمال داره که اونها بخوان بیان جان جاسوسی کنن، چی کنن چی کنن، و علل قاعده کسی که مسلمون بوده یه دفعه کافر بوده یه اسلام آورده، او زنه علقه داره به قوم خیشاش، به همسایهاش، چنین چنان، به اجبار اینا رو نیارید، ولشون کنید، لان تمسکو به اسم الکوافر، بگید اگه دوست داری بیای با من، چون او دیگه عشق و علاقه ای تو او زندگی نیست، اگه دوست داری مسلمان بشی بیا مسلمان بشو بسم الله. اما اگر یه اهل کتابی حدوثن علاقمنده، میگه من از اخلاق شما خوشم اومده چنین و چنان و بذار من بر دین خودم بمونم، اما بر طبق مبانی مکتب شما منو عقدم بکن، اینا رو بهش آموزشم بده، کجای این آیه انصافا به طریق اولاییت رو نسبت به اونها بیان میکند؟ لذا بنده عرض میکنم من از کسانی هم که میگم آیات رو نباید لیسیده از روایات لحاظ کرد، ولی چون اول باید هم خود این سه چهار تا آیه رو اصلا میفهمیدیم، من الان دنبال اینم که از اون ظاهر خود آیه چه میفهمیم که بعد ببینیم روایات چی میگن. من اصلا آیات رو منحاز از روایات لحاظ نکردم. نگید آیه حسینی خودش عملا کاری رو داره میکنه که قولا اونو نمیگه و خلافش رو میگه، نه، من اصلا میخوام ببینم ظاهر خدایی اول ازش چی برداشت میکنیم که بعد روایت رو در کنارش معنا کنیم. جان مراجعه میکنیم، اصلا همین معنای تحت اللفظیش رو بکنیم ببینیم این معنا چی میگه. لذا بنده عرض میکنم لو خلینا و انفسنا و هذه الآیات الاربعه به نظر ما و هذه الآیات الاربعه به نظر ما اصلا از ظهور این آیات استفاده حرمت ازدواج با اهل کتاب نمی شود. اول کلام است این آیات، یا میگیم قطعا خب این آیه سوره مائده اگر متأخر باشه که نورون علی نور، درسته؟ اگر هم چی باشه؟ متقدم باشه. هایی مگر اصلا با اونا درگیری نداره که. به فرضم درگیری داشته باشه میشه الخاص و یقدم و علل عام. درست شد یا نه؟ پس تا اینجا که مشکلی ما نداریم برای ازدواجشون. از آیات به مشکلی برخورد نکردیم. انما الکلام در روایات. جان؟ اوتول کتاب دیگه؟ بله دیگه. بله. خب بریم سراغ روایات. دقت کنید در روایات موجود در باب. بله.
همین کلمه الیوم احللکم باز نمیشه فهمید که تا حالا اینا بر شما حرام بود.
بله دیگه. چرا
الان حرام شد؟
یعنی تا الان بیان نکردیم حلیتش رو. به فرضم تا قبلا حرام بوده که بوده، با بیانهای دیگه ای گفتیم، یا همه که اعلام حلیت نکردیم گفتیم با مسلمان ها ازدواج کنید، این مفهوم داشته که مثلا با غیر مسلمان ها نه، ولی امروز داریم رسما اعلام میکنیم دیگه. بعدم من عرض کردم اتفاقا با الیومش خواستم بگم که اینجوری نیست که به اصطلاح قبلا بیان نشده بوده، قبلا بیان شده بوده ولی به این نحوه اعلام عمومی نه. خب حالا برگردیم به روایات. دقت کنید روایات موجود در قضیه همچنان که عرض کردم بر چند قسمه. روایت گروه اول از روایات روایاتیه که در اینها بیان کرده، من یکی یکی مثلا بگم. نه روایات در ضمن این بحث ابواب ما یحرم بالکفر باب دوم نگاه کنید وسائل جلد 20 ابواب ما یحرم بالکفر. نگاه کنید از صفحه 533 با این چاپ مؤسسه آل البیت که جلد 26 شروع میشه، باب اول باب تحریم مناکحت الکفار حتی اهل کتاب. عنوانی که مرحوم صاحب وسائل دادن اینه که این روایات جان آره نظر ایشون نه، حالا فعلا از این باب برداشتشون این بوده که ما بعضیاش هم خوندیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زرارت ابن اعین که روایتش هم از نظر سندی درسته. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز وجل والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال هي منسوخة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. پس حضرت آمدن میگن که اولا لا تمسکو به اسم الکوافر شامل اهل کتاب هم می شود، و ثانیا این آیه لا تمسکو به اسم الکوافر بعد از این آیه پنجم مائده نازل شده. خب وقتی که حضرت اینجوری می فرماین دیگه چه جایی می مونه برای بحث بعدی؟ اگر ما بودیم و خود ما بودیم و نگاه به این روایت مثلا و امثال این نمی کردیم، انصافا او برداشتی که تا حالا کردیم برداشته بدی به نظر نمی رسید، درسته؟ با حالی که حضرت دارن خب بیان میکنن، میگن که آقا اولا منسوخ است، پس معلوم میشه او لا تمسکو به اسم الکوافر آیه چند بود؟
ممتحنه.
آره ممتحنه بود. خب ولا تمسکو به اسم الکوافر او ناسخ اینه، به اضافه این که حضرت دارن به دلالت التزامی بیان میکنن که مراد از کوافر در به اسم کوافر اهل کتاب رو هم شامل میشود. بله خب ما هم ادعامون اینه که کوافر شامل اونا هم میشه، اما مشرکات معمولا مقابل اهل کتابه نه کوافر، کوافر اعمه. خب پس این کار رو راحت کرد دیگه. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که طبق این روایت ازدواج با زنان اهل کتاب جائز نیست. حالا هنوز ادامه داره، باز ازش بر میگردیم تفصیل میدیم بعدن.
اسم رو میبره اینجا بگه محسنات، اینا که یکی نیستن که بگه اگر نمون اونجا بگم محسنات رو اشکال نداره، یه آیه دیگه بگه اسم رو نگیره.
بله دیگه به اسم، یعنی انگار او اولویت رو هم حضرت فهمونده.
نه اسم شامل حتی محسنات از
کار. بله دیگه میشه دیگه. بله دیگه، یعنی اگه زن مؤمنه نه زن عفیفه‌ای بوده ولی چون اهل کتابه ازدواج باهاش جائز نیست. اسم اعمه، چه اسم قبلی چه اسم احداثی. لا تمسکو به اسم الکوافر، نگه نداری. خب حالا بله سندش مشکلی نداره. بله بله خب حالا بریم سراغ اما اون روایت هایی که هست. نگاه کنید طائفه اولا، من اینجوری بگم که خیلی چیز نشه تنظیمش کنم، یک طائفه داریم که ازش جواز استفاده میشه به رحم مطلق. یکی از این روایات رو بخونم، روایت باب دو حدیث اول، سندش هم درسته. محمد باب جواز تزویج الکتابیه عند الضروره. ایشون یک قید ضرورت زده صاحب وسائل، ولی شما ذهنتون رو منعطف به این قید ایشون نکنید، ما خودمون ببینیم چی برداشت میکنیم. و یمنعها من شرب الخمر و اکل الخنزیر، ولی بهش بگه شرب خمر و اکل خنزیر نکن. روایت اول، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی صاحب نوادر، عن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، تمام، عن الحسن ابن محبوب همینطور، عن معاویه ابن وهب و غیره جمیعا که این همش درسته، عن ابی عبدالله علیه السلام، سند تمامه. فالرجل المؤمن يتزوج اليهوديه و النصرانيه، تصریح به یهودیه و نصرانیه است دیگه. فقال اذا اصاب المسلم فما يصنع باليهوديه و النصرانيه، وقتی میتونه با مسلمون ازدواج کنه برای چی بره سراغ یهودیه و نصرانیه؟ فقلت له، آدم منصفی بوده، نه منصف بوده، گفته فقلت له یکون له فیها الهوا، خوشش میاد، میلش گرفته به ازدواج با این. یکون له فیها به نسبه با او ال هوا خواسته است،
دلش پیش اون.
قال ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، اگر هم انجام داد ولی ایدو کار رو بهش بگه ها. و علم ان علیه فی دینهی غضابه، ولی یه مقدار به مشکلات میخوره دیگه، طبیعیه دیگه. خب حالا شما از این انصافا استفاده ضرورت کردید؟
نه،
حضرت دارن توجهش میدن به یه نقطه اخلاقی که بابا تا وقتی دختر مسلمونه عفیفه مؤمنه صالحه هست برای چی سراغ اونا بره آدم؟ طرف هم نگفته اندل استرار یا ضرورت، گفته فی حل هوا. نه گاهی هم اینجوری نیست، همین دیگه بالاخره گفته آقا میلش کشیده دیگه، آقا میگن خب باشه انفعله فلان، لذا از این انصافا استفاده جواز می شود. و رواه الصدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب نحوه، اقول هازا مخصوص بالحول غالب لما تقدم و یعتی. ایشون میگن اینقدر این خواسته غلبه کرده که دیگه به قول امروزی ها نمیدونم این تعبیر رو به کار ببرم یا نه، عاشق شده دیگه، یعنی اصلا دیگه بیقرارشه. خب این یک رو جان نه مرحوم صدوق تو فقیه. خب انصافا از ظاهر این روایت ممکنه بگیم جان بله دیگه بله شیخ خورد دیگه بله نه قبلش گفتم و رواه الصدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب. ایشون سوال میکنن مرحوم صدوق کجا، گفتم در من لا یحضر، خود پاورقی اینها همه آدرس ها رو میده دیگه. خب این یه روایت. روایت دوم باز همین باب حدیث دوم، اتفاقا این روایت دوم و عن علی ابن ابراهیم یعنی مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس ابن عبد الرحمن، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام، نسبت به اسماعیل ابن مرار یک انقلتی دارن، لذا آقایون نوعا تعبیر میکنن و روایت محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام فی حدیث قال لا ینبغی للمسلمه ان یتزوج یهودیتن ولا نصرانیتن و هو یجد مسلمتن حرتن او امه. تعبیر به لا ینبغی ظهور و یا صراحت در حرمت بگید ندارد، ممکنه حمل کنیم بر کراهت، ممکنم هست حمل کنیم بر حرمت، ولی من عرضم اینه این روایت اگر نگیم دلالت بر جواز مع کراهت دارد، لااقلش اینه که میگیم دلالت بر حرمت ندارد. این هم یک روایت دوم. اونجا در مقام بیان قاعده ای هستن،
قاعده ارتکاز ذهنی بوده، یعنی انقدر چیزه است لیسه ینبغی، بعد اینجا ینبغی هم داد فرمودن همون لسانه، ولی باز اینجا هم
رو برکراحت میشه. حالا به خاطر همین بعضی ها گفتن آیه روایت میگه و هوه یجد و مسلمتن، آره. لذا بعضی ها اختصاص شدن به فرض عدم وجدان، در فرض عدم وجدان مسلمه یا حره یا امه اشکال ندارد. یک کسی به قول شما توی نمیدونم یک کشور اسکاندیناوی زندگی میکنه، اسکاندیناوی زندگی میکنه، اونجا دور و بر هیچ مسلمانی که حاضر به ازدواج با ای باشه نیست.
خب اینا شخص از مسلمان هستن، میگن ما شما رو خب علاقه نداریم.
بله.
همسرش مسلمان هست ولی خب بله. دختر نمیده
به ما. بله. خب این هم اما
یه تیکه آخرش که به هوای یجد مسلمتن مسلمتن اگر
حرتن او اما
خدمت شما شود که اگر پیدا نکنه این لاینبریش هم برداشته میشه.
بله دیگه. بله
کراهتش
اما از این که حالا حرمت باشه یا کراهت، چون این قید جمله حالیه است دیگه، قید دیگه و هو یجد. خب روایت چقدر وقت داریم؟ پس میخواید بس باشه. بله حالا بقیه روایات، روایات در این زمینه سه دسته هستن که حالا انشالله هر سه دستش رو ازش روایات رو میخونیم. بعد اونجا که مهمه اینه که بین این سه دسته از روایات چجوری جمع کنیم و جمعشون هم با آیات چی باشه؟ سازگار باشه. خواهد آمد.